لما بيجين إن روابط بعد داعش قبل داعش در أوائل انقلاب در فيوزة انقلاب إسلامي إن روابط بين إقليم كردستان مردم كردستان وجمهوري إسلامي إيران إن روابط قوي بود هم قوي هست تا حالا إن روابط إدامة دارت ك خیلی قویه. مثلا اقتصاد بین جمهوری اسلامی ایران و کردها مال امروز نیست. در سال 91 میلادی بعد از انتفاضه این شروع شده. کمک های جمهوری اسلامی ایران مالی، کمک های مثلا غذایی به همیشه با کردها میفرستادن. از حتی مردم جمهوری اسلامی، حتی مردم کردها ایران میفرستادن. همیشه همیشه.
در دوره‌ای که کردهای اقلیم کردستان توانستند فعالیت سیاسی خود را در این منطقه بیشتر کنند، ایران همراه آنها بود. ما سالها قبل در دهه 60 شمسی حامی مردم حلبچه در خاک اقلیم کردستان بودیم و بعدها سردار سلیمانی برای وحدت درون نیروهای کرد هم بسیار تلاش کرد. این تلاش برای دو گروه اصلی کردهای اقلیم کردستان بسیار مهم بود. از سال 2003 که صدام سقوط کرد و دولت ملی عراق با ترکیبی از کردها و عربها شکل گرفت، نقش ایران همراهی و پیوند دهندگی بین گروه‌های مختلف بود. گروه‌هایی که سال‌ها مخالف هم بودند، اکنون با وساطت حاج قاسم کنار یکدیگر نشستند. دکتر رمضان، نماینده حرکت اسلامی اقلیم کردستان:
آقای سردار سلیمانیان جمهوری اسلامی خودش همیشه میانگیری می‌کرد. میانگیری می‌کرد بین مثلا گروه‌های اقلیم کردستان. همیشه در تلاش بود. همیشه در تلاش بود که مثلا کردستان، اقلیم کردستان مثلا یه امنیت داشته باشه، یک اقتصاد خودش داشته باشه. یعنی همیشه کمک میکرد به گروه‌های مثلا کردستان عراق، مخصوصا این دو تا گروهی که حالا مثلا حکومت اقلیم تشکیل دادن، پارتی و یکجهتی. این دو تا گروه همیشه مثلا با هم در جنگ بودن، در دعوا بودن. همیشه جمهوری اسلامی ایران تلاش میکرد که این دو تا گروه به هم جلسه بکنن، به هم نزدیک بشن، امنیت برای منطقه برقرار بکنن. سردار سلیمانی در رأس این هیئت بود، هیئت بلپایی که می اومدن می رفتن. همیشه تلاش میکرد بین گروه ها خوب باشد. همیشه تلاش میکرد که بین بغداد و اربیل هم خوب باشد. این در تلاش بوده همیشه دوست داشت امنیت داشته باشد تو منطقه. چون این امنیت تو اقلیم کردستان بود و تو بغداد بود، برای مرزهای جمهوری اسلامی ایران امنیت بود دیگه. اینه یک. دوما مردم، حالا من بگم کلا مردم، یعنی واقعا بگم، رسانه ها بعضی مثلا علیه جمهوری اسلامی صحبت میکنن، بعضی با جمهوری اسلامی ایران مثلا صحبت میکنن با طرف جمهوری اسلامی ایران. سالهای سال من گفتم این روابط بین کردها و جمهوری اسلامی امروز نیست، اوایل انقلاب در جنگ تحمیلی کردها با وای پاسداران جنگ کردن با نیروهای صدام. حالا مثلا اونایی که جدید اومدن، اونایی که مثلا حالا اومدن، اصلا این تاریخ نمیدونن این تاریخ مثلا جمهوری اسلامی با کردها یه نظری دیگه دارن. مثلا
در سیاست نبود. توسعه عمرانی عراق هم جزو تلاش‌های ایران در منطقه اقلیم بود. آقای ناظم دباغ، نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران، خاطره جالب از دوره جلال طالبانی را به خاطر دارد.
کلن به خاطر ارتباطاتی بنده که داشتم و تو روابطی اقلیم کردستان و به ویژه اتحادی میهن جمهوری اسلامی ایرانی واردی کار و فعالیت شدم و نماینده ایشون، در روز اول از سال 1991 میلادی من به اسم این بزرگوار آشنا شدم. گفتم ارتباطات سیاسی اتحادیه به ویژه و بعد حکومت اقلیم کردستان با قرارگاه و مندوزان و فرماندهی قدس و مسئولیت حاجی بعد از قیام مردمی کرد دیگه این ارتباطات برقرار. و یکی از خدماتی که کلن من حضور داشتم، خود آقای طالبانی یه زمان مشکلاتی زیادی داشتم در اقلیم واجب کندن چاهی آب که دتا دزگاه ما بهشون توافقی کرده بودیم که بیان اقلیم و منطقه گرمیان چاه بکنن برای مردم مستضعف، یه جوری بود که بعدا شرکت ها پشیمان شدن و به خاطر ناامنیت و وضعیتی که بود قبول نکردن دستگاهشون بفرستن اونجا.
ناظم دباغ نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران میگوید یک شرکت ایرانی قبول کرد که برای ما چاه بزند، اما چون میترسید آمریکایی ها دستهایش را بزنند برای همین از ما ضمانت خواست و تاکید هم کرد که این ضمانت باید از ایران تامین شود. این برای ما کار سختی بود. موضوع را به گوش سردار سلیمانی رساندیم و ماجرا را برای او توضیح دادیم. به ایشان گفتم این شرکت از ما ضمانت 1,000,000 دلاری میخواهد. سردار سلیمانی شخصاً با آن شرکت صحبت کرد و ضمانت داد. ناظم دباغ نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران میگوید
ما وقتی خودی رحمتی خدا رحمتش برای سلیمانی در جریان گذاشتیم، ایشون دستور داد و ضمانتی کاملی دستگاهای ایرانی کرد که میرن اونور با ضمانت ایشون. هر وقتی مشکلی به وجود اومد خسارتی کردن، ایشون خسارتشون هم جبران میکنه هم پاداش میکنه. مثلا آن وقت برای ماهای کرد و برای ماهای مخصوصا خود آقای طالبانی خیلی این مسئله ارزشمند بود. ارزش نمیتونید به پول یعنی ارزیابی بشه، چون که آمادگی ایشون برای
اما مسئله داعش و دشمنی مشترک ابعاد رابطه جبهه مقاومت با اقلیم کردستان را چند برابر کرد. روزنامه زمان چاپ ترکیه هم در 18 دی 93 در بحبوحه تصرف بخش‌هایی از عراق توسط گروه تروریستی داعش مصاحبه‌ای با مسعود بارزانی انجام داده بود که سر و صدای زیادی به پا کرد. در این مصاحبه بارزانی از ساعت‌های حساسی گفت که در تاریخ اقلیم کردستان ثبت شد. در این مصاحبه با عنوان اربیل چگونه نجات یافت گفت من پس از حمله داعش با آمریکایی‌ها، ترک‌ها، انگلیس، فرانسه و حتی عربستان تماس گرفتم که همه مقامات این کشورها در جواب گفتند که فعلا هیچ کمکی نمیتوانند بکنند. بعد از آن فوری با حاج قاسم تماس گرفتم و اوضاع را دقیق شرح دادم. بارزانی در ادامه گفت فردا صبح حاج قاسم با 50 نیرو در فرودگاه اربیل بود و من به استقبالش رفتم. آنها معادلات میدان را تغییر دادند. فعالیت‌های سردار سلیمانی باعث شد که مردم اقلیم کردستان هم بدانند که آمریکا در ماه‌های اول چگونه تروریست‌ها را ساماندهی می‌کرد. دکتر رمضان نماینده حرکت اسلامی اقلیم کردستان:
حالا ما تو داخل مثلا حرفای مردم و مرفای منطقه دست که مثلا داعش کی هستن؟ داعش از کجا اومدن؟ همه مردم اینا مثلا می‌دونن که آمریکا بعضی اوقات کمک به داعش می‌برد. داعش خود دست سیسه امریکا و اسرائیل اینا بوده، یعنی ایران گروه های ایرانی هم تلاش کردن چه در بگم اقلیم کردستان چه در جنوب، نه مثلا فقط بگم در اقلیم جنوب هم بودن، تو منطقه سامرا و منطقه صلاح الدین و اینا بودن که مردم را دست داعش را آزاد کردن. چه ازیده ها چه مثلا شما میگی ازیده که مسلمان نبودن، حالا برای کردستان چه مسلمان باشد چه ازیدی باشد دیگه کلا مردم هست، فرقی نمی کرد، هر کسی باشد وقت دست داعش بود فرقی نمی کرد مثلا. ولی آزاد کردن اونا امریکا نبوده، بگم امریکا بوده، امریکا هیچ جای برای مردم، فقط فکرم تو موسول امریکا موسول را زده، فعلا به هواپیما خود زده، اصلا یک جوری زده که اصلا موسول را ویران کرده. این هم برای مردم موسول خوب نبود که این جوری مثلا برخوردش کردن به منطقه را همه ویران کردن.
آینده منطقه را باید خود مردم منطقه بسازند و نیروی بیرونی و هیچ اندیشه ضد انسانی و ضد وحدت نمیتواند رفاه و امنیت ما را تضمین کند. این واقعیتی است که گاهی در جنجال‌های رسانه‌ای دشمن گم می‌شود. اکنون قدر مجاهدت‌های رزمندگان اسلام را بهتر می‌شناسیم.
مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. گرچه ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
انا لله و انا الیه راجعون.
شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام، انقلاب و ایران، حاج قاسم سلیمانی، حضرت حاج قاسم سلیمانی.
خط خون نقطه پایان سلیمانی نیست، بهراسید که این اول بسم الله است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
ما حوالی به سخت را پشت سر بذاشتیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
رادیو مقاومت.
جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما تقدیم میکنیم.
از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. فقیهی پدر را گفت هیچ از این سخنان رنگین دلاویز متکلمان در من اثر نمی کند، سبب آن که نمی بینم از ایشان کرداری موافق گفتار. ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و غله اندوزند. عالمی را که گفت باشد و بس، هرچه گوید نگیردن در کس. عالم آن کس بود که بد نکند، نبگوید به خلق و خد نکند. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم؟ یعنی آیا مردمان را به نیکی کردن امر می کنید اما خود را فراموش کرده اید و به آنچه می گویید عمل نمی کنید؟ عالم که کامرانی و تن پروری کند، عالم که کامرانی و تن پروری کند، او خیشتن گم است کرا رهبری کند. پدر گفت ای پسر، به مجرد این خیال باطل نشاید روی از تربیت ناصحان بگردانیدن و علما را به زلالت منسوب کردن و در طلب عالم معصوم از فواید علم محروم ماندن. همچون نابینایی که شبی در وحل افتاده بود و می گفت آخر ای مسلمانان چراغی فرا راه من دارید. زنی مازحه بشنید و گفت تو که چراغ نبینی به چراغ چه بینی؟ همچنین مجلس واعظ چون کلبه بزاز است، آنجا تا نقدی ندهی بضاعتی نستانی و اینجا تا ارادتی نیاوری سعادتی نبری. گفت عالم به گوش جان بشنو، ور نماند به گفتنش کردار. باطل است آن چه مدعی گوید، خفته را خفته کی کند بیدار. مرد باید که گیرد اندر گوش، ور نبشته است پند بر دیوار. صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود، تا اختیار کردی از آن این فریق را. گفتان گلیم خیش به در می برد زموج، وین جهد می کند که بگیرد غریق را.
بعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
اگر عجز دشمنان نقشه‌های پنهانی است، ای گنج سلیمانیا، نامت چون تیغ مالک اشتر در صف اول پیکان برنده و کوبنده است.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت‌ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
ورزش بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
سالهایی که گذشته بر فوتبال ایران ما چقدر پیشرفت یا پسرفت داشتیم. در این پیشرفت، پسرفت یا حتی در جا زدن احتمالی، مجمع عمومی فدراسیون فوتبال چه نقشی ایفا کرده؟ اگر برگردیم به گذشته، انتخاب‌های مجمع عمومی فدراسیون فوتبال انتخاب‌های روشن، دقیق و منظم بوده؟ آیا برنامه در انتخاب‌های مجمع عمومی فدراسیون فوتبال مؤثر هست؟ آیا عملیاتی شدن برنامه‌ها توسط مجمع عمومی فدراسیون فوتبال پیگیری میشه؟ در انتخابات دهم اسفند سال 1399 خورشیدی فدراسیون فوتبال، مجمع عمومی این فدراسیون چه نقشی داره؟ چگونه قراره که وظیفه خودش رو انجام بده؟
فدراسیون فوتبال به عنوان نهاد تصمیم گیری در خصوص کلیه مسائلی هست که در خصوص فوتبال و توسعه فوتبال و حرفه‌ای شدن اون و برگزاری مسابقات و سایر موارد تصمیمات خاص رو اتخاذ کنه. قطعاً چنین مجمعی میتونه به عنوان رکن مهم تصمیم گیری تلقی بشه و همواره مورد تاکید فیفا بوده، چه در انتخاباتی که میخواد برگزار کنه در رابطه با ریاست فدراسیون یا اعضای هیئت رئیسه و همچنین در رابطه با ارکان قضایی که وجود داره، کمیته‌های انضباطی، اخلاق، استیناف و مسائل مالی که مهمترین مسئله هست برای بودجه‌ای که نیاز داره فدراسیون فوتبال اعضا بشنن، اون ترازنامه ارائه میشه توسط حسابرسای قانونی و بودجه آینده و همه اینها میتونیم بگیم که مجمع تصمیم گیری میکنه. پس مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به نظر بنده به عنوان مهمترین رکن فدراسیون فوتبال در سراسر کشور تلقی میشه.
ما مدیرامون مشکل دارن فوتبال ما به این دلیل که تخصص فوتبالی ندارن و موندنشون دست خودشون نیست، برای همین هیچ برنامه‌ریزی نمی‌کنه. ببینید شما
رئیس فدراسیون میشی شما؟
من؟
آره.
با این فوتبال نه، چون اختیار نداریم گاه.
یعنی الان فوتبال ما دولتیه؟
من اعتقاد دارم فوتبال ما کاملا دولتیه. ما سر AFC رو داریم کلا میذاریم. ببینید ما اگه فوتبالمون دولتی باشه AFC اجازه نمیده ما تو جام باشگاه آسیا شرکت کنیم، ولی برای که شرکت کنیم میایم سر AFC رو کلا میذاریم. نمونهش من به چش خودم دیدم.
من فکر میکنم که بزرگترین وظیفه مجمع در حال حاضر انتخاب هیئت رئیسه متناسب با شرایط فعلی کشوره. بیشتر از هر چیزی ما به هیئت رئیسه احتیاج داریم که بتونه تغییر اساسی بده در ساختار فوتبال ایران و بتونه فوتبال ایران واقعا از انحصار دولتی بودن خارج بکنه و به بخش خصوصی بها بده که بتونه در واقع عرصه بهتری رو برای رقابت ایجاد بکنه و به سالمسازی فضای فوتبال بیشتر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست که فضا مهیا بشه برای تمام کسایی که در این حوزه علاقمند هستن و استعدادهایی در این حوزه دارن و بتونن بدون هیچ محدودیتی در فضای ورزشی فعلی کشور بتونن بر اساس قابلیت‌هایی که دارن بتونن فعالیت بکنن. امیدوارم هیئت رئیسه مناسب انتخاب بشه و بتونن تحول در فوتبال ایجاد بکنن و عرصه پیشرفت رو برای کشور در حوزه ورزش در کل دنیا مهیا بکنن.
روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم و شنوندگان محترم. سپاسگزار و ممنونم که ما را همراهی میکنید با برنامه ورزش بدون ویرایش. یک ساعت با شما ایم. روی خط تلفن جناب آقای آبختی سنجابی، رئیس محترم هیئت فوتبال استان ایران روی خط با من هستند. آقای سنجابی سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر باشه قربان.
من هم سلام و از ادب دارم خدمت حضرت عالی همکارانتون و شنوندگان عزیز.
حالتون چطوره؟ حالتون چطوره آقای سنجابی؟
ممنونم، سپاسگزارم.
شما سلامت باشید. ممنون و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای سنجابی، چند سال عضو مجمع فدراسیون فوتبال هستین؟
من خدمت شما هستم الان 8 ساله.
8 سال؟
بله قبلا بودم، ولی خب یک دوره از من دو دوره دیگه نبودم، بعد از اون دوباره برگشتم.
حالا طبق این سنت جدید و بعد از اون تعلیق و اساسنامه جدید، پس 8 سال رو حضور داشتین؟
بله بله،
از سال 1386. حالا ما فدراسیون فوتبالمون به گونه دیگر فعالیت خودش را آغاز کرد، شرایط متفاوت شد. شما پس از سال 1391 در مجمع عمومی به عنوان رئیس هیئت عضوید؟
من 96 بودم خدمت شما. از من
95. از 95؟ صداتون رو نداشتم یه لحظه.
سال 90 من نبودم، رئیس هیئت
نبودم. گفتین 8 سال، گفتم از
الان 8 سال تقریبا 7 سال بعدم هستم خدمت شما.
خب میشه همون 91 92 دیگه.
من آخرین انتخابات نبودم متاسفانه. این انتخابات گذشته بودم، زمان آقای تاج بودم،
دوره آقای تاج. آقای سنجابی بگذارید برگردیم به گذشته. به هر حال شما در کسوت رئیس هیئت دارید فعالیت میکنید. من شنیدم یه تیم بانوان هم امسال از استان شما جمع جور شده و قراره که بیاد و شرکت بکنه در رقابت های لیگ، درسته؟
ما تیم بانوان ما حدودا از سال 88 تا الان هستش.
نه حالا شرایطش متفاوت شده دیگه، میگم شرایطش متفاوت شده دیگه، یه بودجه مناسبی دریافت شده، تأمین شده و یه سری اتفاق این مدلی افتاده.
بله بهتر شده الحمدلله، با پیگیری که تجربه بدنی وزارت نفت داشتن، دوستانشون در شرکت گاز داشتن، الحمدلله امسال بهتر شده. آقای خنبرزاده دوستانشون که خیلی دیگه فعالیت کردن که این تیم ما دیگه بالاخره بازم اسپانسرش داشته باشن و به نام پارش گاز ایران حضور داشته باشه و مدیریت پارش گاز ایران من واقعا همکاری کردن الحمدلله.
خب خدا رو شکر. اینکه حالا استانهای شبیه استان شما میان در سطح اول کشور درگیر میشن و شرکت میکنن توی رقابت‌های لیگ، اونم ویژه و خاصه در بخش بانوان، اتفاق خیلی خیلی خوبیه و از این بابت بهتون تبریک میگم آقای سنجابی. آقای سنجابی بگذارید برگردیم از سال 1386 تا همین امروزی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. انتخاب های مجمع برای رئیس، نایبان رئیس، اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خدمت شما عرضم، به هر حال همونطوری که خودتون میدونید که قبلنم در جریانش بودی دیگه، به هر حال هر کسی مرد از دوستان خودش رو لایق میدونه، واقعا میخواد خدمت بکنه، کار بکنه، وارد برنامه میشه و خب بعضی هم بودن که شاید تایید نشدن دورهای قبلی، تعداد نفراتی که جرأت پیدا میکنن که بیان به هر حال در انتخابات شرکت کنن متاسفانه خیلی کمه، جرأت نمیکنن با توجه به وضعیت اقتصادی که
آقا واسه انتخابات اسفندی که گذشت دیگه شهردار مشهد و شهردار همدان و خدمت شما عرض بکنم رئیس یک کارخونه فولاد توی اصفهان همه اومدن دیگه.
کی؟
همین انتخابات 95 که برگزار 98 که برگزار نشد، 25 اسفند 98.
خب هم ثبت‌نام کردن، هنوز که نیامده بودن، اونم برگزار نشد، تایید نشدن، معلومه بود چند نفرن چند نفر نیستن. خب متاسفانه خب رو همین طور گفتم خدمتتون، جرأت نکردن کسی بیاد. خب وقتی که به هر حال یکی توی شهرداری میاد، شاید هم به هر حال دوستان ما دقیقا به هر حال هر کسی شهردار یک منطقه یک شهر کلانشهری هم هست حتما توانایی شد داره، اما به نظرم من کسایی بایستی بیان واقعا بتونن جمع جور کنن این فوتبال رو. فقط رئیس بودن شرط اساسی نیست که رئیس مثلا فدراسیون باشه، برنامه داشته باشه به درد نمیخوره. حقیقتش بخوای خدمتتون عرض بکنم، من اعتقادم اینه دوستانی که میان خودشون رو لایق میدونن، بایستی برنامه بدن بر اساس برنامه‌ای که دارن دوستان ما رای